بسم الله الرحمن الرحیم. لب مطلب امشب این است که از چهار معصوم سوال کردن که در زمان غیبت انسانها چه جور میتونن از آقا بقیت الله استفاده کنن. هر چهار معصوم یه تعبیر فرمودن و هم همانند خورشید پشت ابر. وقتی چه خورشید در پشت ابره، نورش کامل به ما نمیرسه، حرارتش کامل به ما نمیرسه، شاید آثار دیگرش از قبیل مثلا خاصیت میکروب زدایی، خاصیت پرورش گیاهان ممکنه کامل نباشد، ولی یه خاصیتی داره که اون خاصیت ما برای همه ایناست. انشاءالله امشب برسیم این را توضیح میدم. و آقا بقیت الله هم در زمان غیبت دستمون به دامن آقا نمیرسه، سوالات از مثلا خود آقا بپرسیم و جواب بشنویم. 124,000 پیامبر آمدن، همه اینها را کشتن. به ندرت پیدا میشه چه پیامبری به عجل طبیعی فوت کرده باشه. بعد 11 امامی که آمدند و رفتن همه را به شهادت رسوندن، تنها آقا بقیت الله مونده و حکمت خدا ایجاب کرده که او را در پشت پرده غیبت نگه بداره. چرا؟ به دلیل اعمال ما. آقا امام جواد می فرماید ازا غضب الله تبارک و تعالی علا خلقه نهان انتواریم. وقتی خدا بر بندگانش غضب کند، در ما را از کنار را دور می بره. یعنی این ما هستیم که باعث شده که آقا بقیت الله در دسترس ما نباشد. اصول کافی جلد اول صفحه 343. حدود 70 سال بعد از شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام، آقای امام زمان در میان مردم نایب داشت که مردم میتونستن از اونا سوال کنن، پرسش ها را بدن به اونها، اونها جواب بیاورن. این چهار نفر عباره بود از ابو عمر، عثمان ابن سعید، سعید ابن عمر که در 265 فوت کرده. شهادت آقای امام عسکری 260، آغاز امامت امام زمان 260. 5 سال این نایب اول در میان مردم بودن و این نایب اول را همه میشناختن. چرا؟ از 11 سالگی در خدمت آقای امام هادی بودن.
بله.
آقای امام هادی او را به عنوان پیک استفاده میکرد، هر کجا نامه بود او میبرد، سوالی بود او انجام میداد، چیزی میخواست عجب. به هر حال به عنوان یک پیک از ایشون استفاده میکرد و هی اعلام میکرد که این مورد وسوق منه. بعد از ایشون پسرش ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمره که 305 فوت کرده، یعنی 40 سال در پست سفارت بوده، یعنی وسیع ترین زمان مال ایشان است. و آنچه از پدرش رسیده بود به ایزابان ازشون رسیده، همه میرسه به سفیر سوم یعنی ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی که در 326 فوت کرده، یعنی 21 سال در پست سفارت بوده. بعد از ایشون ابوالحسن علی ابن محمد سمره که در 329 فوت کرده، یعنی 3 سال ایشان در مسند سفارت بوده.
این نواب اربعه که فرمودید بالاخره اون هیمنه و سیطره خلفای بن العباس همطور که بر اهل بیت عصمت و طهارت بود و اونها رو در فشار قرار میداد، بر این نواب هم بود. چطور بود که مطمئنن حکومت بن العباس میدونست که اینها نواب آقا، چون میفهمه معروف بودن این افراد، برای این افراد چه برای این نواب هم آیا محدودیت قائل میشدن یا اینکه
اونقدر اینها تغییر را رعایت میکردن که در پیش اون ظلمه محترم بودن و اونقدر کارها دقیق بود. در طول 70 سال یک نفر از اینها توسط دولت گرفتار نشده. خیلی مثلا یک نفر از افرادی که نام آورده گرفتار نشده، با اینکه هزاران نفر در طول 70 سال آمدن خدمت اینها، سوال کردن، جواب شنیدن، خمس آوردن، زکات آوردن و امثال اینها. اینا در هر منطقه ده ها وکیل داشتن، اجازه نمی دادن همه بیا خدمت خود اینها به توسط وکلا، و اینها در بغداد بودن، پایتخت بودن، اما کارهاشون ولو زیر ذره بود دست از پا خطا نمی کردن. حتی در مورد یکی از افرادی که بالاخره با این نایب سوم در ارتباط بود، یعنی جزو خدمه بیت بود در واقع، یه روز به معاویه لعنه کرد، چون خفه شد ساکتش کرد. بعد ظهر وقتی میخواست بره خونه، رفت در خانه در زد، اون چه غلطی بودی کرده، از فردا حق نداری بیایی. صحبت معاویه است،
بله،
نه خلفا. یعنی این مقدار هم اجازه نمیدادن که اینا
رعایت میکردن
و اینقدر رعایت میکردن، و در نتیجه در طول 70 سال هیچ مشکل برای اینا پیش نیامد. البته مرحوم ثمره یه مدتی گرفتار شده ولی ربطی به نیابت نداشته، بالاخره پیش میاد دیگه برای اشخاص.
درست.
بعد نایب اول چی در خدمت آقای امام هادی بود، حضرت فرمودن چه این ابو عمر سگتی مورد وسوگ منه و آنچه به شما بگوید از من گفته، آنچه به شما ابلاغ کند از من ابلاغ کرده. یعنی یک همچه توصیق کامل در اصول کافه جلد اول صفحه 330. مرحوم کلینی خودش هم در زمان غیبت صغرا زندگی میکرد، ولی آنچیشو نقل میکنه دیگه، خود مرحوم کلینی هم چقدر دقیق بوده در طول این کافه شریف که 20 سال طول کشید این را بنویسد، یک کلمه خودش را لو نداده که من فلان نایب را دیدم. خیلی عجیبه ها، کسی در بغداد باشد و سفیر هم در بغداد باشد و هر روز هم دیدار داشته باشد، ولی در همچون کتاب خود را لو ندهد. این خیلی جا. بعد آقای امام عسکری باز در مورد همین سفیر اول و دوم فرمودن چه امره و پسرش هر دو سگه هستن، آنچه به شما ابلاغ کنن از ما ابلاغ کردن، آنچه به شما بگوین از ما گفتن. اینم باز در همون کتاب شریف غیبت شیخ توسی صفحه 371. این نایب دوم هم در اون لحظات آخر فرمود چه به من امر شده چه حسین ابن روح را به جا خود نصب کنم. در اون نایب اول و دوم از معصوم همه شنیدن، غیر از این بعد از آقا پکه نامه ها آمده و اعلام کرده چه نایب منه، ولی در وقتی چه هنوز آقای امام زمان متولد نشده بود، چون امام هادی 250 سال به شهادت رسیده، امام زمان 255 متولد شده. اون موقع امام هادی علیه السلام این نایب اول را به عنوان مورد اعتماد به مردم معرفی. یعنی در واقع این 4 نایب یک قدم موندن که به حد معصوم برسن، یعنی افراد معمولی نبودن. و مرحوم مجلسی مفصل بحث کرده شما اینها به جهت عظمتشون انتخاب شدن و کسانی بودن که هیچ کس در حق اینها یه نقطه ضعف سراغ نداشت. اما نایب دوم آقای امام عسکری معرفی کرده، نایب سوم نایب قبلی معرفی کرده و فرمودن که به من امر شده که این آقای حسین ابن روح را به جا خودم نصب کنم. غیبت توصی صفحه 370. اونم در آخرین لحظه اعلام کرد که به علی ابن محمد ثمره امر شده چه من او را اعلام کنم. ماره اونم باز در غیبت توصی صفحه 373. با توجه به حساسیت موضوع که نایب کار معصوم داره انجام میده،
بله،
و از دست هر یک از اینا صدها معجزه ساده شده، من برای اینکه تو پارانتز یه مورد را اشاره کنم، غیر از اون صدها موردی که در مثل کتاب شیخ توصی آمده، اینا هر نامه که می آوردن می گفتن که مهرش کنید.
بله.
اون زمان مهر منحصر بود به مهر گلی.
درست.
این نامه را مهر می زدن می دادن. فردا بیا جواب. فردا می رفت میده چی؟ مهر روشه،
باز نشده
و این مهر هم گله، یه تکم بخوره میریزه.
بله.
آه نه باز کنه، جواب توش نوشته شده. هر یه
جواب داخل خود همون
داخل نامه که درش باز نشده جواب نوشته شده به خط خود از جان. علاوه این چهار نایب در طول 70 سال بودم. یک اگر به خط نایب بود وقت نایب اول فوت میکرد خط عوض میشد.
بله.
در حال که 70 سال به خطه. پس بنابراین معجزات علاوه اخبار غیبی که فراوان، یکی از دینور آمده، دینور مصر، اونجا به یکی از اصحاب گفت که شما اینجا خدمت نایب هستی، هر لحظه میبینی ما اونجا دور هستیم نمیبینیم، ما از کجا مطمئن بشیم که واقعا نایب امام زمانه؟ گفت بیا بریم. آمدم، یک کاغذ سفید داد دستش با یک قلمی که تازه اون قلم را تراشیده بود، به مرکب نزده بود، گفت هر چه سوال داری اینجا بنویس. اون چه نمیفت، گفت باشه شما میتونی بنویس. چون نویش
اون قلمی که هنوز مرکب ندیده،
ندیده نویش. وقتی تمام شد درش بست، گفت چه مهرش کن. مهر کرد، این را داد به اون آقای نایب، گفت که این را ما عجله داریم، میخوام که امروز جوابش بدم. گفت باش شما یه چیزی میل کنه تا من بیارم. بعد اون پیکش را سر گفت این را به بخمت آقا جوابش بیار. رفت. بعد چند دقیقه آمد، هنوز مهر سر جاش باز نشده. بعد چه باز کردن دیدن که مثلا فرض کنه که 3.5 سطر نوشته بود، از نیمه سطر سوم جواب شروع شده و این 2-3 سوال بوده جوابش اونجا آمده. گفت بله دیگه من شک ندارم که من نوشته ای که خانا نبود و این قلم قبلا استفاده نشده بود چه اثری ازش بمونه، دیگه من مطمئن شدم. از این نوع مسائل. یا مثلا خانمی از قم آمده یه بکته جواهرات آورده، گفت که من این را آوردم ولی افرادی که اینا را به من دادن اینا میخوان چی علامتی داشته باشن که با اونا بگم مطمئن. گفت که این بکته را به انداز تو شد بیار.
تو شد؟
تو شد.
به
خب امر بود اطاعت کرد، برد انداخت توشت، برگشت دست بود از زیر میز، گفت این بود بخته شما؟ گفت بله. و امثال اینها، یعنی فقط اگه غیبت طوسی را ببینیم ده ها مورد از هر یک از نواب اربع معجزات قطعی اونجا خواهیم دید. غیبت طوسی صفحه 353 تا 396، یعنی حدود 40 صفحه معجزات است که به دست اینا
نوابند.
چون بالاخره مردم میخوان امام را نبینن.
بله.
اما باور کنن.
درست.
چون فرمود که اون زمان دیگه غیبت مثل حضور میشه برای اونها. گفت این نمیبینی چیه؟ گفت خورشید. گفت امر ما از خورشید روشن تره. بعد خداوند منان برای انبیای فراوان در گذشته غیبت آورده. چرا؟ تا وسیله باشد برای درک و فهم غیبت امام زمان. ولذا خود آقا بقیت الله در عالم رویا به شیخ صدو و مود یک کتاب آقا من خیلی نمیم. نه آنگونه چی من میگم کتاب بنویس غیبت انبیا را درش. هشان کمالالدین صدوق را نوشت و در صفحه سوم مقدمه اونجا گفته چه حضرت در عالم رویا به من امر فهم. حالا شما میگه رویا شاید هم آشکار بود، ولی به هر حال در رویا به من امر فرمود و فهمود چه اینگونه بنوید. و ایشون اینا را نوشته کمالالدین صدوق صفحه 286 تا 409، یعنی حدوداً 150 صفحه فقط در مورد غیبت انبیای گذشته. خداوند خیلی حکیمه. مثلا حضرت عیسی و حضرت یحیی را در کودکی به نبوت برانگیخته تا راهی باشه و اثبات امامت امام زمان در کودکی. وقتی فاصله زیاد شده، امام جواد و امام هادی را در سنین کودکی به امامت، تا مردمی که اون ایام را دیدن دیگه بدونن که نه، امام هم ممکنه، چون امام نمیخواد درس بخونه، بره درس بخونه، درس بیندوزد تا این چه نه علم لدنیه، ولی زا 5 ساله با 3 ساله فر نمیکنه. حتی وقتی که از آقای امامزا سوال کردن، بعد از شما فهمد پسرم جواب، این چه کوچه که فهمدن حضرت عیسی 3 ساله بود که فرمود چه آتانی الکتاب و جلن نبیا. بنابراین اینها آثاری بودن که از معصوم به ما رسیده. بعد روایات فراوان داریم که در مورد دو غیبت، صغرا و کبرا به تعبیر ما، یا کوتاه و بلند. این مسئله خیلی مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه متاسفانه وقتی که این نرم افزارها به وجود آمده تو این فضای مجازی، اونقدر تهمت میزنم، اونقدر شبهه ایجاد کنم که متاسفانه جوانهای ما هم که اهل مطالعه نیستن.
بله.
اگه اهل مطالعه بودن آنن جواب میدادن، چون اهل مطالعه نیستن. مثلا آمدن گفتن که روایات مهدویت را صفویه جعل کرده. وقتی که 11 امام بودن اسم غیبت نبود. وقتی که امام عسکری شهید شد دیگه امامی نبود، بحث غیبت پیش آمد. تا که تا 329. وقتی که 4 نایب فوت کرد دیگه نایبی نبود، بحث غیبت کبرا پیش آمد.
ولی خب که این تعاریف مستحدث هستش و جدیده، چون دیدن چاره ای ندارن، این تعاریف رو در حقیقت شیعان آوردن و تهمتی است که به شیعان میزنن.
ما یک کتابی داریم به نام کتاب نامه امام حضرت مهدی. در اونجا بیش از 10 تا کتاب به نام کتاب الغیبه معرفی کردیم از قرن دوم. من افرادیش از شاگردان امام صادق هستم بودن، امام باقر بودن، اینا کتاب نوشتن به نام الغیبه. خب الغیبه یعنی چه؟ یعنی غیبت امام زمان اونقدر مطرح بوده که اینا در اون کتاب مستقل نوشتن، بیش از 10 تا منجا معرفی کرده. اما مسئله مهمتر مسئله دو غیبته. اینا میگن که چون دیگه 329 اون آخرین سفیر رفت دیگه، خب یکی از کتابهایی که در زمان غیبت صغرا نوشته شده و غیبت کبرا آغاز نشده، کتاب اصول کافی
به.
کافی شهر مال کلینی. کلینی قبل از این نایب 3 و 4 فوت کرده، یعنی غیبت کبرا را ندیده، ولی تعداد حدیث تو اصول کافی چند کلمه دو غیبت آمده. یعنی ما اینها را خیلی دو تا 4 تا اثبات میکنه، چون میگیم چه خب اون 10 تا کتابی که مال قرن دومه، یعنی 100 سال قبل از تولد امام زمان کتاب الغیبه نوشتن. و اینجا هم قبل از اینکه سمری وفات کنه، جناب البته کتاب‌های زیاد داریم، از جمله چون دیگه دم دست کسی نیست که کافی را نشناسد، تاریخ زندگی کلینی را ندونه. ایشان در این کتاب که آورده فراوان، مثلا از آقای امام صادق می‌فرماید که لهو غیبتان، اون آقای قیام کننده ما 2 تا غیبت دارد، احداه ما قصیره و الاخرى طویله، یکی از اونها کوتاه و دیگر طولانیه. الغیبت الاولا لا یعلم بمکان فیها الا خاصت و شیده. در اون غیبت اولی یعنی غیبت صغرا فقط شیعان مخصوص داشت را میدونم، یعنی همون نایب یا افراد میسون نایب. والاخرى لا یعلم بمکانه فیها الا خاصت و موالی. اما در غیبت دوم غیبت کبرا فقط اون افرادی که متصدی خدمت هستن، خدمت کبرا اونا میدونن دیگه، الان مثلا من میدونم نه، یا مراجع میدونن نه.
و اون کسایی که حالا فرمودید در حقیقت موظف به خدمت به آقای امام زمان هستن، اونها هم اجازه ندارن که به دیگران بگن که آقا ما در خدمت آقا امام زمان هستیم، مثل نواب اربعه که میگفتن ما خدمت آقا امام میرسیم.
نه اونا نمیدونن. و این هم در اصول کافه جلد اول 303، پس در اصول کافه مسئله غیبتان مطرحه. مرحوم نعمانی دو تا حدیث راجع به غیبت داره که دو غیبت در صفحه 172. بعد طبری امامی در دلایل الامامه اونجا باز تعبیر غیبتین را آورده در 535. صاحب کشف القوم اربلی در صفحه 453. ولی اهمیت این سه تا مورد اینه، اینا نقل کردن از حسن ابن محبوب در مشیخه. حسن ابن محبوب در 224 فوت کرده، یعنی 31 سال قبل از تولد امام زمان. در کتابی که 31 سال قبل از تولد امام زمان مؤلفش فوت کرده تعبیر غیبت این آمده. پس بنابراین ما خیلی دستمون پره در تمام هر مطلبی
که میشه گفتش که این شبهاتی که وارد میشه به بحث غیبت، یعنی که غیبت دوتا بوده و شیعیان به خاطر نیازشون اومدن و این تعاریف رو در حقیقت ابداع کردن، تماما شبهاتی پوچ و بیپایه و اساس هست
و عمدن جعل شده
و عمدن جعل شده و با کمترین اطلاعی راحت میشه این شبهات رو جواب داد. و شما پیشنهاد میکنید به جوانان که حتما مطالعه داشته باشن.
الان اینترنت راه رو باز کرده، هیچ کس عذر نداره. با زدن دکمه همینا رژه میره. ما اینا کی به دست آوردیم؟ با ورک زدن. من وقتی که برای حضرت معصومه کتاب می نوشتم حدود 10,000 صفحه خوندم که مادر حضرت معصومه کیه. همه نوشتن که احتمالا، ما نمیخواستم احتمال بنویسیم. بعد از حدود 10,000 صفحه متن پیدا کردیم در همون دلایل الامامه، نوشته مادرش نجم خاتونه، یعنی با امام رضا عزیز. چون ما در
یک پدر و یک مادر هست
در آستانه ولادت معصومه، پس فردا شب شب تولد از معصومه است، مادرشون نظم خاتونه. پس بنابراین ما این چیزا رو نداشتیم. الان من استفاده نمی کنم، یعنی توفیقش رو ندارم. یه جا چی گیر کنم میدم بندزاده پیدا میکنه به من میگه. ما باز هم با ورق زدن همینطور بله الحمدلله تا حال
بله ماشاءالله.
بعد شیخ طوسی این حدیث غیبتین را نقل کرده از کتاب ابو محمد علی ابن احمد علوی. او هم نقل کرده از عبدالله ابن بجله که در 219 فوت کرده و همچنین فضل ابن شازان که در 260 فوت کرده زمان امام عسکری، اونم باز از عبدالله ابن بجله نقل کرده که باز مال 219ه. آقای امام زمان 255 متولد شده، درسته. اون در 219. پس بنابراین در تمام اینا کلمه غیبتین آمده. مرحوم کلینی چون در زمان غیبت صغرا می نوشت، غیبت کبرا را درک نکرده به. تا اینکه در این زمینه حدیث نعوذ بالله جعل کند یا حدیث جعلی بنویسد. بلکه نه، از خود پیامبرم کلمه غیبتین آمده، از آقای امام صادق هم چندین حدیث آمده و قبل از تولد امام زمان هم این در کتاب ها آمده و مرحوم کلینی هم در قبل از آغاز غیبت کبرا که دیگه غیبتین مطرح نبوده این حدیث را آورده. در کافی شریف که معتبرترین کتاب حدیثی ما هست اصلا فصل به غیبت اختصاص داده، بابون فی الغیبه، و در اونجا سه حدیث آورده که کلمه دو غیبت داره. این در کافی شریف جلد اول صفحه 339 تا 330 سه تا حدیث که غیبته در اون آمده. در شماری از آیات قرآن از غیبت بحث شده، مثلا در همون اول سوره بقره یؤمنون بالغیب، به غیب آیه دوم از سوره بقره. اینجا از آقای امام صادق سوال کردن، حضرت فرمودن که منظور من اقر به قیام القائم علیه السلام انه حق کن. یؤمنون بالغیب یعنی ایمان دارن که قیام امام زمان حقه. از اینجا غیب یعنی امام غائب. این در کمال الدین صدوق جلد اول صفحه 17. بعد فرمود چه اینجا هدن للمتقین یعنی شیعان امیر المؤمنین. و منظور از الذین یؤمنون بالغیب یعنی حجت غائب، یعنی امام زمان غائب. بعد فرمود چه و شاهد این آیه چه فقل انما الغیب لله، بگو که امام غائب از آن خدا، غیب را امام غائب. تنتظرو ای مردم منتظر باشید، اینه من پیامبر هم معکم من المنتظره، همراه شما از منتظران هستم. در اینجا ما این نکته را یه بار اشاره کردیم، اینی من، یعنی من پیامبر، نه من خدا. چون خدا چی نمیخواد منتظر باشه. به چه زمان. دلیل میگه فقل، بگو.
بله.
کی میخواد بگه به پیامبر؟ فقل انما الغیب لله، یا رسول الله بگو چی غیب یعنی امام غایب از آن خداست. منتظر باشی چی من پیامبر نیست، همراه شما از منتظرانم. کمال الدین صدوق جلد و صفحه 17. خب حالا بنا شده چه دین اسلام بماند و شریعت نسخ نشود. با توجه به خاتمیت پیامبر و عدم نسخ شرایع و اینکه اوضاع پیامبر منحصر به 12 و 11 از اینا را کشتن، خب این 12 چه بشه؟ بیاد جلو به مردم جینم بکشن؟ یا خدا اینجا معجزه کنه با ما؟ نه، خدا غایبش کرده، به وسیله غیبت او را نگه داشته. اما یه روز هم روی زمین خالیت شدن نباید. فرمود آقای امام باقر اگر یک روز امامی از ما در روی زمین نباشد، زمین اهل خود را در کامش فرو میبرد. اصول کافه جلد اول صفحه 179. آقای امام صادق فرمود اگر یک ساعت زمین خالی از حجت باشد، اهل خود را در کامش فرو میبرد. غیبت نعمانی 141. آقای امام رضا فرمودن اگر به مقدار یک چشمه به هم زدن زمین خالی از حجت باشد، زمین اهل خود را در کامش فرو میبرد. علل الشرایع صفحه 199. پس بنابراین مسلمن باید حجت روی زمین باشد. این حجت در روی زمین هست ولی من او را نمی بینم، چه خاصیت داره؟ حفظ عالم، بقای عالم. من ببینم استفاده کنم یه مطلبه.
در مثالی هم که اما ابتدای برنامه فرمودید که امام در غیبت همچون خورشید پشت ابر هست، درست نور خورشید پشت ابر قدرت به ما نمیرسه، ولی جاذبه خورشید برای نگه داشتن زمین در مدار خودش همچنان باقی میمونه، چه ابر باشه چه نباشه.
و شب باشه روز باشه هیچ تاثیری نمیده. در اینجا یه مطلب خیلی ظریفیه از مرحوم پروفسور هانری کوربن. هانری کوربن شاگرد ممتاز علامه طباطبایی بود. شون از سوربن هر سال می آمد، 2 ماه ایران می مون. مرحوم علامه طباطبایی یک روز یک ساعت وقتش به غیر المیزان صرف نمی کرد. حدود 20 سال که مشغول نوشتن المیزان بود، غیر از پنجشنبه و جمعه احدی را به حضور نمی پذیرد. حتی یه روز یک آقای از طبیب به من زنگ یه مسئله داشت، رفتم در خودش آمد دمیدم. سوال کرد همون چه پس فردا پنجشنبه بیا جواب بدم. جوابش یک کلمه بود ولی چون ملتزم بود چه وقتش را فقط اونجا صرف کنه. پنجشنبه رفتم جواب داد، همون چه من عذر میخوام، تعهد دارم. ولی زاییشون چه میامد ایران فقط پنجشنبه بود چون من میتونست آقا را ببینه. منتهایشون احتراما یک هفته در قم ایشون را میپذ، یه هفته میشون به تهران، یعنی احترامی باشه از این آقای هانری کوربن. بعد هانری کوربن در 57 فوت کرده در حالی که شیعه شده بود، ولی در 54 که هنوز مسیحی بود، ایشان اون زمان یه سخنرانی عجیبی کرد در شب نیمه شعبان از تلویزیون فرانسه. من یافتم بعد توضیح داد. این سخنرانی را روزنامه اطلاعات خلاصه را چاپ کرده بود. ما در کتاب او خادمت اون متن را نقل کردیم. ایشون میگه چه من به عنوان یک فیلسوف به این نتیجه رسیدم خدا فیاض علل اطراقه. ولذا باید هر لحظه فیضش برسه. برای رسیدن فیض فیاض یه واسطه فیض لازمه. این واسطه باید معصوم باشه، باید پیامبر باشه. بعد میگه من ادیان را بررسی کردم، دیدم یهود میگه چه حضرت موسی رفت و دیگه تمام شد. یعنی 4000 سال است که دنیا واسطه فیض نداره. علی مسیحیت یه کمی بهتره چون اون 2000 ساله. اون میگه چه حضرت عیسی پیامبر بوده، واسطه فیض بوده، بعد از اینجا حضرت عیسی به آسمان کشیده شد، دیگه واسطه فیض نیست. رفتم سراغ اسلام، دیدم اسلام از یه جهت خوبه چون 570 سال بعد از حضرت عیسی هم اینا پیامبر را قائلن، اما از یه جهت بدتره. اونا میگن خواهد آمد، اینا میگن نخواهد آمد. اسلام دین خاتمه، دیگه پیامبری نخواهد بود،
این آخرین پیامبر هست.
و در نتیجه دیگه بعد از شهادت پیامبر دنیا خالی از حجته، یعنی دیگر واسطه روی زمینه. بعد ایشون میگه که من یافتم. چرا؟ امسال رفتم ایران خدمت علامه طباطبایی، چون هر سال میرفتم سوال کردم، چرا من بر اساس فلسفه یافتم که باید هر لحظه واسطه روی زمین باشد، ولی تو ادیان نیست. فرمود شما خوب یافتید، یقینا باید هر لحظه واسطه فیض باشد، ولی لازم چه اسمش نبی باشد، ممکنه وسیع باشد. یه واسطه فیض معصوم باید روی زمین باشه، چه اسمش پیامبر چه اسمش امام. روزی که پیامبر به شهادت رسید، در اون روز امیرالمومنین نفس پیامبر روی زمین بود. بعد امام حسین تا برسه آقا بقیت شد، الان در قید حیاتن در روی زمین. ولذا من یافتم که تنها دین حق دین اسلامه، تنها آیین حق مذهب تشیعه. ولذا من قبلا ناراحت بودم، میدیدم که علم میگه باید باشد، دین میگه نیست، و هیچ وقت نباید علم و دین با هم منافات، چون تشریع و تکوین مال یه خداست. تکوین یعنی آنچه خدا در این عالم قرار داده، تشریع آنچه خدا در این عالم امر فرموده، نهی فرموده. شریعت با علم تکوین نباید با هم، ولی اونجا میدیدم چونه به هم نمیخونه. الان فهمدم نه، هم تکوین درسته هم تشریع درسته. ولذا فهمیدم چه دین مقدس اسلام دین حق و تشیع هم مذهب حق است. در دین مقدس اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت این مسئله، یعنی مسئله واسطه فیض، خیلی با حساسیت و شفافیت مطرح شده. مثلا آقای امام باقر فرمودن از روزی که حضرت آدم قبض روح شد، حتی یک لحظه زمین خالی از حجت نبوده، از امامی که حجت را بر مردم و راهنمای خدا به سوی خدا باشد. و هرگز زمین بدون امامی که حجت خدا باشد نخواهد بود. اصول کافی جلد اول صفحه 179. آقای امام صادق فرمودن اگر در روی زمین دو نفر باشد، یکی از اون حجت خدا هست. غیبت نعمانه صفحه 103. باز در حدیث آقای امام صادق فرمودن اگر فقط دو نفر در روی زمین بماند، یکی از اونها امام خواهد بود. بعد فرمود از این دو نفر اون دومی که از دنیا میرود حجت خدا هست. یعنی اینطور نیست که اول حجت خدا از دنیا بره اون یه نفر بدون حجت بمانه. از اون دو نفر حتما یکیش امامه، و حتما اون امام آخرین کسیه که فوت میکنه. غیبت نعمانه صفحه 103. باز آقای امام صادق در بیان خیلی شفاف الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، پیش از این چی خدا انسان بیافرینده حجت را آفریده و در طول دنیا چی انسان هست حجت خدا هست و آخرین کس چون حجت خدا هست بعد از خلق هم باز حجت خدا هست. کمال الدین جلد اول صفحه 221. در خطبه آقا امیر المؤمنان می فرماید اللهم انک لا تخلی ارزک من حجتن لک علی خلقه، خدایا تو یک لحظه زمین را اجازه نمی دهی که بدون حجت بماند. این در نهج البلاغه و در اصول کافی هم جلد اول صفحه 178. بعد مرحوم هنری کوربن اعلام می کند که پس تنها دین حق تشیع اسلام است چه اینها. بعد می رسیم به مسئله این که ما در زمان غیبت چه تو استفاده می کنیم.
بله.
و این مسئله خیلی حساسیه. اینجا از آقای امام صادق و امام سجاد و امام زمان و پیامبر، اول مال پیامبر ای و لذی بحثنی به نبوه، سوگند به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت، انهم لیستضیعون بنوره، امت اسلامی در زمان غیبت از نور امام زمان کسب نور میکنند و ینتفعون به ولایتی فی غیبته و از ولایت و برخوردار میشوند در زمان غیبت، کانتفاع الناس به شمس و این تجللها سا، مانند بهره برداری مردم از خورشید وقتی چه پشت ابر باشد. کمال الدین صادق جلد و صفحه 253. این همین طبع از آقا امام سجاد هم رسیده و اینن از آقا امام صادق هم رسیده که در امالی شیخ صادق صفحه 157 چه فرمود مثل استفاده از خورشید. این حدیث هم اینه کما ینتفعون بشمس اذا سطر آسا، همانند ساده مردم از خورشید وقتی که ابران را بپوشاند. کمال الدین جلد اول صفحه 27 و امالی شیخ صادق صفحه 253. و این را از خود امام زمان هم سوال کردن، در توقیع مبارک آمده که مردم از من استفاده میکنن تو کمال الدین که همان گونه که از خورشید به هنگامی که پشت ابر باشد. من سالیان دراز میگفتم چرا یه مثال زدم؟ مگه مثال قهدی بود؟ وقتی چی یافتم دیدم بله مثال دوم پیدا نمیشه، همین یه دونه است. چرا؟ همینطور شما اشاره کردی، نور خورشید کمتر میرسه وقتی پشت ابره، حرارت کمتر میرسه، شاید اون خاصیت میکروب زدایی کمتر باشه، شاید شما در فنون نیستیم به عنوان شاید میگم، شاید اون حالت پرورش اون تا در زمانی که بالاخره اون هیئت بطرمس حاکم بود این مثلا ما نمیتونستیم معناش را بفهمیم. حالا چه دیگه اونا رفتن، این نیوتن و گالیله و کپلر و کوپرنیک آمدن هیئت جدید را ایجاد کردن. در هیئت جدید مسئله نیروی جاذبه و گریز از مرکز حرف اول را میزنه. بعد آمدن از نیوتن پرسیدن چه؟ حالا شما آمدین را کشف کرده دیگه خدا به چه در میخوره؟ برای چه میگیم خدا هم هست؟ گفت حالا معلوم شده خدا باید باشد. چرا؟ گفت اون کدام قدرته به خورشید آنقدر جاذبه داده که به زمین نیست همون مقدار دافعه داده.
بله.
این تعادله جذب و دفع این کرات را جا خودش نگه داشته. ولی زا ما یه خورشید داریم، این خورشید خیلی بزرگه، از این طرف یک زمین داره، این زمین نسبت به خورشید خیلی کوچیکه. خورشید به اندازه حجمش وزنش جاذبه دارد، ولی زا زمین هم میخواد او را بکشه ولی نمیتونه، کوچیکه. و در نتیجه این زمینی که 5958 تن وزنشه، با یه سرعت عجیب هم در حال دورانه، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید میچرخه، 14 رقم زمین حرکت داره. یه وقتی ما بچه تر بودیم اینا رو کار کردیم، 14 نوع این حرکت زمین را اون زمان
که وضعی و انتقالی و اینا از انواعش هستش. بله.
بعد حالا که این خورشید 3,330,000 برابر از زمین سنگین تره و جاذبه ارتباط مستقیم داره با وزن، ولی اون با اون قدرت رو میکشه، ولی زمین چیزی نمیتونه اثر کنه، فرار میکنه، قوه گریز از مرکز به آفتابی
حالا با مثال چرخشش حول خورشید دقیقاً نیروی گریز از مرکز باعث میشه که،
و این باعث شده که تعادل این دوتا که این کره در مسیر خودش ادامه حیات بده و بقیه کرات منظوم همینطور و بقیه منظومه هایی که هست بره. مثلا 30,000 منظومه فقط در کهکشان ما هست.
چه بسا بیشتر
30,000 دیگه اون زمان که ما مطالعه می کردیم تا 30,000 اعلام شده بود. من تمام مطالعات مال 40 سال قبله، الان دیگه واقعا نمی رسم و الان هم خیلی گسترده شده.
الان حقیقتا میلیون ها میلیون از بحث منظومه ها و اینا، یعنی
واقعا خب چون کهکشان 200 میلیارده به. اما تو کهکشان ما منظومه هایی که اعلام شده اون زمان به. من خوندم اون زمان
برا.
پس بنابراین حضرت عالی لب به مطلب اشاره فرمودی وقتی که خورشید پشت ابره این جهات دیگرش کمرنگه ولی این جاذبش سر جاش. یک ثانیه
بله.
اگر این جاذبه قطع بشه این زمین ما در فضای لایتناهی پخش و پرت میشه.
درست.
پس به برکت جاذبه خورشید زمین ما سر جاشه، بعد بقیه کرات هم کلش سرزاشی به برکت اون جاذبه. پس در نتیجه وقتی پشت ابره ما اصلا کاری نداریم چه آیا نورش چقدر میرسه، آیا خاصیت میکروب زدائش خاصیت پرورش گیاهان و جانوران چقدره، اما اونی که بقای نظام را تضمین کرده اون جاذبه خورشیده. و در نتیجه ما اینجا هم میرسیم به مسئله امام زمان. حضرت وقتی پشت ابره، وقتی در پشت پرده غیبته، من هر روز نمیتونم آقا رو ببینم، سوالم از خود حضرت بپرسم، اما به برکت او زمین سرزاشه.
بله.
آسمان به برکت او هست، ثبتت الارض و السما به برکت روز گلورا. این مسئله را خدا به من احسان کرد در سال 50 وقتی که آیت الله حکیم وفات کرد. من تبریز بودم در مسجد محله ما برای آیت الله حکیم حاضر ختم گرفتم. بعد من طلبه بالاخره جوانی بودم، بزرگان اونجا بود، ما در کنار دمی در ایستاده بودیم. از آقای صابری دعوت کرده برای منبر. الرحمن گفت اینشون نرسید. قبلش هم چه تعداد از واز آمدند و رفتن. در اون لحظه که الرحمن خوندهشون نرسید. به من گفت شما برید. خب برای مجلس آیت الله حکیم، اونم یه طلبه جوان، خیلی نیاز داشته مطالعه کنه. یه منبر بی مطالعه. منتها ما رفتیم از اینجا شروع کردیم که آقا بقیت الله تا برسیم به نواب عام و اینها. در اونجا این مسئله را توضیح میدادم. اونجا چرکه خورد تو ذهنم که الان امام زمان چست به برکت و ما زنده ایم. و اینجا رمز اون تشبیه که ما غیر از خورشید پرشتر از مثال دوم نداریم.
درست.
که 4 معصوم این مثال را برای ما زدن. در این زمینه احادیث فراوان داریم، 3-4 تا فقط نمونه عرض میکنه. مثلا لو خلت الارض طرفت عینین من حجت لساخت به اهلا، اگر یک لحظه زمین خالی از حجت باشد، زمین اهل خودش را در کامش فرو میبرد. علل الشرایع صفحه 199. باز در حدیث دیگر فرمود چه؟ اگر یک چشمی به هم زدن در یکی، اگر یک ساعت، در یک روز، بالاخره همش یه معنا رو بیان میکنه. بعد امام علاوه بر مسئله جهات راهنمایی مردم، وظیفه راهنمایی ظاهری مردم که بر عهده است، ولایت و رهبری باطنی اعمال هم بر عهده امام زمانه. یعنی او باید نماز ما را بالا ببره، روزه ما را بالا ببره، عبادات ما را بالا ببره. این هم باز در روایت فراوان هست که ما میگذره. در حدیثی که در مورد زیارت سرداب مقدسه، اونجاست که السلام علیک ایها السبب المتصل بین الارض و السما، سلام بر شما ای آقای که شما وسیله اتصال زمین و آسمان هسته. در مصباح الزائر زید بن طاووس صفحه 421 که در موقع شهادت رسول الله امیرالمومنین فرمود چه رابطه آسمان زمین قطع شد، چون حجت خدا این وسیله است، او رابط است بین آسمان و زمین. در اینجا هم راجع به آقا بقیت الله در اون زیارتی که معصوره از معصوم رسیده. باز یه تعبیر خیلی جالبی هست در کامل زیارات و در زیارت آقا امام حسین موجوده، ما در نبراس و زائر دومین زیارت اونجا هست. ارادت رب فی مقادیر اموره تهبط الیکم
تزیات جامعه
و تصدر من بیوتکم. اراده خدا در مقدرات عالم به سوی شما می آید و از خانه های شما بیرون می رود، یعنی واسه شما هسته، واسه فیض. کامل زیارات صفحه 200. در قرآن در دو تا آیه این تعبیر آمده چه؟ به فضل خدا و رسول خدا، خداوند به شما عنایت کرده نعمت ها را که من فضل الله و رسوله. این برای وهابی خیلی جالبه چه دیگه قرآن به صراحت در دو آیه گفته چه پیامبر هست چه فضلش در کنار فضل خدا شامل عالم هست. اون روزی که میپرسد چه آقا ما چگونه اثبات کنیم که امام میتونه، ما میتونیم بگیم چه یا حسین از تو میخواهم، گفتم بله، بگید از تو میخواهم یک، یا به خدا یا به احترام امام حسین، یا بگید چه یا حسین از خدا بخواه، هر سه اشکال نداره. گفتم اگه ممکنه، گفتم چه ممکن نباشه. بعد به احادیثی که از خود رسول الله رسیده اینا را نقل کردم و گفتم چه خب خدا به این قدرت داده، وقتی خدا داده کسی میتونه از اینا بگیره. و اگه بخوام چه دلایل عقلی بیارم، دلایل نقلی بیارم، بسیار فراوانه. با توجه به این که الان شبه زیاد ایجاد میکنم، حتی گفت چه خب امامزاده ها چطور، گفتم چه در قرآن نگفته چه اون کسی چه یک علم پیش او بود او چه کرد؟ گفت من آتی که بیهی قبلا
یرتدلت
تا چشمت برگرده من میارم از فاصله 30 منزلی فلان ما را مستقر دید جازه شد. خب او پیامبر بود؟ نه. امام بود؟ نه. امامزاده بود؟ نه. پس این قدرت را خدا داده به افرادی مدا به برکت اون یه علمی چه داشت. قرآن به صراحت فرموده چه حضرت عیسی چه میکنه؟
مرده زنده میکنه. زنده.
بی اذن الله. مگر امام به غیر اذن خداست؟
اصلا غیر از مرده زنده کردن خلق میکرد حضرت عیسی. پرنده با گل درست میکرد و در اون میدمید و زنده میشد. ولی خب به اذن خدا، که این به اذن خدا رو هیچ کس اصلا همه چیز به اذن خدا هست و این رو هیچ کس نفیش نمی کنه.
پس بنابراین عزیزانی که برنامه را می بینن، تا توی مثال شیر باشم، نترسم، محکم بگن حرفشون را. آ من هیچ اشکال نداره خدمت حضرت معصومه بگم چه بی بی از تو میخواهم که مریض مرا شفا بده. حضرت عبدالعظیم یعنی کسانی که برامون ثابت قطعیه جناب پیش خدا عزیزن، بگیم چه مریض مرا شفا بده.
حضرت متاسفانه این تفکر وهابیت و وهابیزم، حالا اگر اسمش رو بتونیم بگذاریم، آنچنان نفوذ کرده که گاهن دیده میشه حتی برخی از تحصیل کرده ها، برخی از اساتید دانشگاه که حتی زمینه تخصصیشون هم دین هست یا زمینه تخصصیشون خدمتتون عرض بکنم قرآن و حدیث هم هست، من نمیدونم چطور میشه که بیشتر تمایل پیدا میکنن به این سمت.
بله.
که آره آقا شما فقط و فقط شما مثلا چرا میبوسی مثلا درگاه حرم آقا امام حسین رو یا ائمه اطهار رو، چرا شما میگی یا ابا عبدالله منو شفا بده، رزق بده، من روزی میخوام، اینجا مهمون شما، روزی ما دست شماست، چرا این رو میگی؟ همه رو باید فقط و فقط از خدا بخوای. و این اثبات هایی که میکنید بابا جان، شما حتی برای بیمار شدن هم پیش دکتر میرید و این واسطه هست که خدا این قدرت رو داده بالاخره به دکتر، اینها دیگه براشون فایده نداره، یا اینکه به اون توجه نمیکنن، یعنی یک جور سبحان الله نمیدونم پرده ای جلوی چشمشون رو میگیره.
شیطان خیلی قویه. اونجا آقا میگه چه این بوسیدن در را ما چجور توضیح کنیم؟ گفتم توضیح نمیخواد. حجر اسفل چرا میبوسی؟
خدا خیر.
چون سنگ دیگه.
بچه تو چرا میبوسی از دوست داشتن دیگه؟
بچه و این اخو عنوان شرعی نیست، عنوان محبته. ولی اینجا ما به عنوان این که به عنوان تقرب این کار را میکنیم، قصد قربت میخواد. این قصد قربت را چگونه؟ میگم توضیح گفتم ما حجرالاسود امر شده یا نه؟ پیامبر شخصا میبوسید یا نه؟ به ما امر شده اسلام حجر یا نه؟ اون سنگه. این هم اون سنگ شد کنار کعبه، این هم درست شد کنار حرم آقا. یقینا هم امام حسین از کعبه بالاتره.
بله.
سمهودی تعبیر جالبی دارد از بزرگان اهل سنت، کتابی دارد وفا الوفا به اخبار دار المصطفى، احادیث عظمت زمین کعبه را بیان میکنه. میرسه اینجا میگه چه کعبه یقینا اشرف بیگاه عالمه.
بله.
اما در نقطه ای چه پیامبر دفن شده، مینهای دفن پیامبر زمین کعبه از اونجا بالاتره، با توجه به دفن پیامبر اونجا بالاتره،
چون پیامبر رو در خودش
داره. یک اهل سنت را بفهمد خیلی جالبه. ولی زا کربلا که اشرف از کعبه هست، چرا؟ چون امام حسین درش هست. وقتی که اشرف از کعبه هست، همون گونه که بوسیدن کعبه ارزش دارد، بوسیدن در و پیکر و ذریح و اینها اینجا ارزش داره. و به همون دلیل ما احتیاط به دلیل خاصم نداریم. حالا ائمه
چون بعض واقعا حالا ما تقریبا فرصت زیادی دیگه نداریم تا پایان برنامه، دو دقیقه بیشتر فرصت نیست، ولی واقعا بسیار از این شبهات از روی عناد، از روی سر لجبازیه، دیگه نمیدونه طرف چه کار بکنه، شروع میکنه شبهه انداختن. چند شب پیش خیلی زیبا فرمودید که اون شخص اهل تسنن برایش گفت که این شیعه ها خیلی زرنگن، هرچی خوبه برای خودشون برداشتن، هرچی به درد نخور و بیفایده است برای ما گذاشتن. حالا من بین صحبت شما دوست داشتم این رو بگم که آقا جان، ما که بر نداشتیم به قول معروف به تملک خودمون در بیاریم، که آقای امام حسین برای همه دنیاست، آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین، آقا امام زمان برای همه است. شمایید که خودتون رو منع کردید و خودتون رو محروم کردید از این فیض و از این برکت. واقعا برکت هستش از این که آدم موالی اهل بیت باشه، شیعه اهل بیت باشه و بدونه که زندگیش یک هدفی داره. همیشه این مسئله دغدغه ذهنی من و سوال ذهنی من بوده، واقعا اونایی که اهل تسنن هستن وقتی که میان و اون احکام ضد و نقیض خلفا رو، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان رو و اصحابی که در صحاح خودشون رفتارهای ضد و نقیض با هم داشتن رو میبینن، چه احساسی بهشون دست میده که خب این گذشتگان ما که اینطوری بودن، حال هم که به این صورته، زندگی به کجا میخواد بره؟ لاغر آدم به یک حبل متینی، به یک حبل قرص و محکمی، اون حبل الله تکیه بزنه و چنگ بزنه که اون واقعا راه هدایت و نجاتش هست. شما تقریبا یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
یه چیزی که برای من ملموسه به. من زمان طاغوتی بار دستگیر شدم. هر وقت تو زندان بودم متوسط بلبه دلم به حال اهل سنت میسوخت.
به
که من اینجا دارم با نام امام حسین عشق بازی میکنم. اونا چه میکنن؟
دقیقاً.
اونا کسی ندارن که بهش بازند و بنازند و عشق بازی کنن. میدونن که اونا به درد نمیخوره، گره از کارشون نمیگشاید.
بازم خیلی ممنون و متشکرم از شما. انشالله که به حق آقای امام حسین علیه السلام خدا از سر تقصیرات ما بگذره. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. یا علی.